أنت دليل وأنا متحير. مولاي من، أنت كبير وأنا صغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟
إلهي
أنت مولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟
نوشته های پر از غلط، تصمیم های اشتباه، فکرای پر از خطا. زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانیم و ممکن الخطا. ولی حس خوبی نیست حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم. دوست داریم پاک بشه دفتر خطاهامون. دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد. این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار، گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم، قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
اونقدر شجاع و نترس بود که دوستاش به شوخی میگفتن خالد همیشه جوراب شانس میپوشه و بعد به عملیات میره. بین همه معروف بود چون هیچ کس ترس رو در وجودش ندیده بود. سخت‌ترین ماموریت‌ها رو قبول میکرد. درصد خطر آخرین عملیاتی که فرماندهی اون رو به عهده گرفت بالای 85% بود. تا اون زمان دارای بیشترین پرواز برون مرزی و درون مرزی بود.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. من طلا حیدری، فرزند سرلشکر خلبان خالد حیدری. پدرم 31 شهریور سال 59 در یک عملیات هوایی به شهادت رسیدن.
پدر بزرگوارتون شهید خالد حیدری اولین شهید برون مرزی نیروی هوایی بودن، درسته؟ در دوران دفاع
بله
مقدس
بله.
و دقیقا همون روز اول جنگ به شهادت رسیدن.
بله بله. پدر من چون 2 ساعت بعد از حمله رژیم بسی به آسمان کشورمون رفتن برای عملیات، به عنوان عملیات اولین پاسخ، به عنوان اولین شهید نیروی هوایی در دفاع مقدس در عملیات برون مرزی بودن.
شما چند ساله بودین زمان شهادت پدر؟
من 2 ماهه بودم. تازه ازدواج کرده بودن، تقریبا 1 سالی از ازدواجشون گذشته بود.
قطعا از پدر زیاد شنیدین.
پدرم خیلی مرد مهربونی بوده، خیلی. یعنی این 1 سال خودهی که مادرم باش زندگی کرده، میگم به اندازه 100 سالی ازش خاطره دارم. اینقدر خاطره خوب دارم. خیلی مهربون بودن، خیلی خانواده دوست بودن. نمیدونم چجوری توصیفشون کنم. یعنی با همکاراشونم که حرف میزنم همه میگن که همیشه خنده رو بوده. اون چیزایی که من شنیدم واقعا الان که دارم مرورشون میکنم، دوست داشتم فقط 1 بار میدیدمش.
جنی باشی بیام خوشا ببین ما با قربانت. خب بانم دیتی خالی جان با قربانت بم. اتو رگا که توی پیدا رویشتی با عراقی با قربانت بم. خالی جان پروازت کرد نگرای و خربانت بود و خربانت.
پدر پیکرشون نیومد زمان شهادت، یعنی خیلی سال گذشت تا پیکر پدر به کشور بازگشت.
اول مفقود الاثر اعلام شده بودن، منتظر پدر بودیم، یعنی منتظر یک خبر خوب بودیم که اگه راستشو بخوان خودم تصوراتی میکردم، میگفتم پدر برمیگردش تا سال 81. البته سال 81 هم رسمن به ما اعلام نکردن، چون از خانواده های شهید شنیده بودم که از نیرو هوایی اومدن شهادتشون رو اعلام کردن و لوح شهادت آوردن، ولی متاسفانه تو شهر ما، چون من توی شهر کوچیکی زندگی میکنم، هیچ کاری انجام ندادن. فقط کارت بنیاد شهید ما رو که عوض کردم، به جای مفقود اثر نوشته بودن شهید. مستندی در مورد پدر ساخته شد سال 90. به خاطر مستند ما رفتیم شهر همدان که مستند رو کامل کنیم. ما درخواست کردیم ازشون که یه یادمانی از پدر در شهرمون ساخته بشه. ماکت هواپیمایی به ما دادن و در شهر نصبش کردن. در این مراسم با شکر نمایی کردن. چند ماهی از نصب ماکت گذشته بود. تیر ماه که ماکت رو نصب کردن، آبان ماهش خبر رسید که 4 تا خلبان تفحص شدن تو خاک عراق. یکی از اون خلبانا پدرم بود.
ما دیشب مطلع شدیم که 4 نفر از پیکر شهدامون رو تو خاک عراق پیدا کردن. ظاهرا توی قبرستونی دفن شده بودن. و دیشب که مطلع شدیم برنامه‌ریزی کردیم که امروز بیام خدمت شما و هم تبریک بگیم هم تسلیت خدا وکیلی از اینکه به اصطلاح مادر یک شهید یا دختر یک شهید، خانواده یک شهید در به اصطلاح چشم انتظاری باشن، این تموم شد. به حال پیکرشون پیدا شد، انشالله به زودی زود رویت خواهیم کرد.
موقعی که پدر پیدا شد، اگه واقعیت شو بخواین، من اصلا تصور نمی کردم که با همچین تابوتی که بقایای پیکر پدر باشه روبرو بشم. انتظار داشتم خودش باشه، انتظار داشتم دستاشو بگیرم، از غم این 32 سالم بهش بگم. دوست داشتم واقعا سرمو بذارم روشونه هاش، یه دل سیر گریه کنم. دوست داشتم با دستش نوازشم کنه. اصلا انتظار همچین تابوتی با بقایای پیکر پدر رو نداشتم. برام خیلی سخت بود. تو این چند سالم اتفاق نیفتاده بود که خانواده ها رو ببرم برای استقبال از شهدا. ولی از شانس خوب ما بود که گفتم میخوایم خانواده ها رو هم ببریم به استقبال شهدا. ما رفتیم مرز شلمچه، توی مراسم خیلی باشکوهی تابوت ها رو گذاشته بودن روشونه افسران و میومدن به نزدیک ما از مسکه وارد می شدن. من اون موقع هیچی به فکرم نمی رسید، یعنی حال هوای من خیلی عجیب بود، نمی دونستم چیکار کنم. فقط می دونستم موقعی که این اومد تو ذهنم، اسرا می اومدن به خاک ایران، همیشه خاک ایران رو می بوسیدم. منم چون انتظار داشتم پدرم بیاد، از طرف پدر به خاک وطن بوسه زدم و تعظیمیم روبروی تابوت پدر کردم. برای من خیلی لحظه سختی بود. از همه سخت‌ترم اون لحظه بود که تابوت رو باز کردن. این تصورش خیلی برام سخت بود که استخونایی که از هم باز شده بودن، ولی تو همون حال فکر میکردم، میگفتم چرا مثلا پیکر بابا کم و کسری داره، چرا سرش نیست، چرا یکی از پاهاش نیست، چون پنبه‌هایی رو گذاشته بودن به شکل آدم درست کرده بودن و هر قسمتی رو میذاشتن سر جای خودش، مثلا سرش، قسمت سرش، دستش. ولی من اون لحظه خیلی ناراحت شدم که سر بابا نبود. عموم که همکار پدرم هم بود تو نیروی هوایی کنارم بود. به عموم گفتم عمو چرا سر بابا نیست؟ خیلی برام سخت بود. الان هم اگه واقعیت چی بخواه خیلی وقتا فکر میکنم. گفتم کار میتونستم بگردم اونجا سر بابام پیدا کنم.
پیکر مطهر 7 شهید خلبان که 2 نفر از آنان نخستین شهدای عملیات برون مرزی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی هستند، ساعتی پیش وارد مشهد شد. پیکر مطهرشان توسط خدام بر گرد حرم رضوی طواف داده خواهد.
خدا رو شاکرم و به خودم هم میبالم که دختر همچین قهرمانی هستم. واقعا میدونم که پدرم هم آرامش داره، چون خواستش همین بوده. خانم پهلوانی اون موقع بهش میگفتن که تو میتونی بیای بیرون، مثلا حتی میتونی بری آمریکا مثلا خلبان هواپیمای مسافربری بشی. ولی ایشون گفت من به یه هدف دیگه این درس رو خوندم، میخوام از وطنم دفاع کنم، میخوام برای وطنم باشم.
وی سرانجام در 31 شهریور سال 1359 در عملیاتی معروف به انتقام، در حالی که به همراه تیم آلفارد از پایگاه سوم شکاری مأمور بمباران پایگاه هوایی کوت در استان میسان عراق بود، هواپیماش مورد اصابت یک فروند موشک سام قرار گرفت و در رودخانه دجله سقوط کرد و به همراه کمکش محمد صالحی به شهادت رسید. خالد حیدری به عنوان اولین شهید برون مرزی نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس و نیز شهید وحدت در استان آذربایجان غربی شناخته می شود.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر سر سفره قرآن آیه آیه میخونیم و یه تفسیر چند دقیقه داریم به جزء 11 سوره یونس و الان آیه 59 رسیدیم. بشنویم آیه رو.
قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
بگو آیا دیدید هر رزقی که خدا بر شما نازل کرد از پیش خود بعضیشو گفتید حلال، بعضیشو گفتید حرام، الکی گفتید این خوردنیه این نخوردنیه این حلاله؟ حلال و حرام رو باید خدا تعیین کنه. ما به شما رزق دادیم، شما الکی و بی خودی گفتید این حلال اون حرام. قول بشو بگو الله اذن لکم، خدا به شما اجازه داده که این حلال یا این حرام، ام علی الله تفترون، یا به خدا افترام بندید، چیزی که خدا حلال کرده به دروغ میگید این حرامه. این آیه اشاره به یه سری خرافات میکنه که در زمان جاهلیت داشتن که در سوره مائده آیه 33 از ظاهرن که قرآن فرمود ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام. اینا یه سری چیزها رو میگفتن حلال، یه سری چیزها رو میگفتن حرام. مثلا سهمی از کشاورزی خودشون میگفتن این مال بت هاست، مال بتکده هاست، برای ما حرامه. یا یه سری چیزا که در شکم حیوان ها هست برای مردها حلال، برای زنها حرام میدونستن و عقاید و خرافی که داشتن بدون دلیل همین تو خودشو تقسیم میکردن. یا یه گله میکنه خداوند که از پیش خود فتوا ندید، بدون دلیل حرف نزنید، اختیار مخلوق با خالقه.
تنها خداوند کائنات را آفرید و هدایت
می‌کند. ما یا افراطی هستیم یا تفریطی. یه چیزی که خدا میگه نخور می‌خوره، یه چیزی که خدا گفته بخور نمی‌خوره. هر چی خدا آفریده حلاله. اونی که خداوند بیان کرده از طریق پیغمبرش میگه این حرامه، خب نمی‌خوریم. یعنی حلال بودن دلیل نمی‌خواد، حرام بودن دلیل می‌خواد. مثل میگیم کلشاین طاهر، از این که همزیز پاکه. مگه یکی بگن این یکی رو دلیل داشته باشیم، حالا صاحب خونه بگه نجسه، یا مثلا یه کسی که مسئوله بگه اینجا نجسه. وگرنه اصلا که همه فرشا پاکه، همه لباسا پاکه، اصلا که همه مردم آدم خوبی هن. اگر کسی پرونده داره جرمش ثابت شد، خب این گیر داره. تو بازار هر که چیز رو دکونشه اصلا که مال خودشه. اگر دلیل داشته باشیم باید بگیم بله ایقال دوزیه، وگرنه نمیتونیم راه که بگیم بله ایقال فروشگاه قالیاش دوزیه، اینم نمیدونم جنس دیگهش دوزیه، اونم پارچهش دوزیه. انزل الله لكم الرزق، رزق از سوی خدا نازل میشه و در احکام نباید از شارع جلو افتاد. بی خودی بگیم حلاله، بی خودی بگیم حرامه. در زیارت داریم من تقدم عنكم مارق، کسی اگر از امام جلو بیفته این مشکل پیدا میکنه، عقب هم بیفته مشکل بده. و لازم لكم لاحق، باید ما دنبال امام باشیم، نه از امام جلو بیفتیم نه از امام عقب. در سوره حجرات داریم لا تقدموا بین يدي الله و رسوله، یعنی از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. یکی تو سفرم روزه میگیره، پیغمبر گفت بابا در سفر روزه نگیر. وضع قانون به خدا نسبت دادن جرمه. قرآن عادات و رسوم میداد که ریشه در وحی و از نداره محکوم میکنه. خلاصش این آینه که شما بنده خدا باشید، از قانون خدا جلو نیفتید، یک قانون تراشه نکنید، بدعت تراشه نکنید، به خدا نسبت دروغ ندید. و یکی از شرح وظایف انبیا اینه که این خرافاتی رو که بشر سلیقه‌ای حلال کرده حرام کرده، این خرافات رو برطرف کنه. به هر حال قانون تراشی، قانون سازی، حکم تراشی، حکم بافی، سلیقه‌ای ممنوع. ما عبدیم، باید در اختیار خالق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
توی دنیایی که هر روزش یه خبر جدید داره، بعضی چیزا هیچ وقت عوض نمیشن، مثل حس وطن دوستی و اون اراده‌ای که باعث میشه محکم سر جامون بیستیم. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید، اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 15 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 15 جنگ براتون بگم، از 23 اسفند ماه. میانه نبرد، دشمن توی اوج درموندگی با حمله به روستای خیزاب خومین و شهادت 6 هموطن بیگناه یه بار دیگه چهره کریهش رو آشکار میکنه، در حالی که پیتر هکست با توهم کودکانه از پنهان شدن مسئولان ایرانی میگفت، لنز دوربین های الجزیره با نمایش حضور مقتدرانه رئیس جمهور در بین دریای خروشان مردم توی روز قدس، سیلی سختی به صورت دروغ پردازان واشنگتن نواخت. اطلاعیه شماره 39 وعده صادق 4 حکایت از یه حماسه پدافندی داد. تنها توی 3 ساعت آسمون ایران به گورستان مدرن ترین پرنده های متجاوز تبدیل شد. از اوربیتر 4 توی تبریز تا MQ-9 توی بندر عباس و هرمس توی پایتخت. پژواک این قدرت لرزه به اندام همپیمان های منطقه‌ای انداخته بود. تا جایی که شورای امنیت ملی اسرائیل به شهرونداش توی امارات هشدار داد از حضور توی تجمعات و حتی ترانزیت فرودگاه‌های امارات خودداری کنند. شبکه آمریکایی MS Now جنگ با ایران رو پرهزینه و بزرگترین اشتباه ترامپ میدونست. دیوید پاین افسر سابق ارتش آمریکا هم معتقد بود این جنگ در نهایت تموم میشه، اما با شرایطی که ایران دیکته میکنه. آسمون شب با رمز مبارک یا رسول الله صلوات الله علیه شکافته شد. موج 47 عملیات وعده صادق 4 به یاد مجاهدت های 2 امیر قهرمان، شهیدان نصیرزاده و شمخانی با قدرت اجرا شد. موشک های خیبرشکن و قدر قلب سرزمین های اشغالی و پایگاه تروریست های آمریکایی توی منطقه رو در هم کوبیدن. همزمان نیروهای مسلح ایران با صدور هشدار تخلیه به زبان عبری به اشغالگران دستور دادن فوراً منطقه رو به سمت جنوب ترک کنن و تأکید کردند که تخلیه فقط باید از طریق جاده شماره 4 انجام بشه. نظرسنجی‌ها نشون میداد 52% مردم آمریکا معتقدند ترامپ این جنگ رو صرفاً برای لاپوشونی پرونده اپستین به راه انداخته. انتشار ویدیوی مضحک از نتانیاهوی 6 انگشتی که کاربران رسانه اون رو ساخته هوش مصنوعی میدونستن نشون داد که دشمن حتی جرأت حضور واقعی توی میدان رو نداره و به فریب‌های دیجیتال پناه برده. والستریت جورنال از ابعاد جدید خسارات واشنگتن پرده برداشت. حمله موشکی ایران به پایگاه سلطان توی عربستان باعث خسارت دیدن 5 هواپیمای سوخت رسان نیروی هوایی آمریکا روی زمین شد. با احتساب این حادثه تعداد هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی که توی روزهای اخیر توسط ایران آسیب دیده یا از دست رفتن به دست کم 7 فروند رسید. لرزه اصلی اما در موج 48 عملیات وعده صادق 4 به وقوع پیوست، جایی که با رمز مبارک یا قمر بنی هاشم علیه السلام و به یاد شهیدان شیرازی و ابراهیم زاده بارانی از موشک‌های خیبرشکن، غدر و پهپادهای انهدامی بر سر اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی فرود آمد.
این فصل آخر است که آغاز می‌کنیم. بزن که خوب میزنی به زندگی نحسشان، بزن که خوب میزنی به قلب دشمن دنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی.
وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی اعتراف کرد طی 2 هفته از آغاز جنگ 13 نظامی آمریکایی کشته و 210 نفر زخمی شدند که حال 10 نفر از اونها وخیم گزارش شده. این همون سرنوشتیه که مشاور رئیس مجلس تاکید کرد. تا زمانی که شوک انرژی توی جهان و شوک نظامی توی منطقه کامل نشه، دلیلی برای رها کردن ترامپ وجود نداره. ترامپ باید درد رو لمس کنه. توی جبهه جنگ روانی همزمان با اصابت موشک‌ها، پیامک و هشدار هولناک با امضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر صفحه تلفن‌های همراه صهیونیستان نقش بست. به نام فاتح خیبر، این را بدان صهیون، حتی اگر از این قوم فقط 1 نفر باقی بماند، همان 1 نفر دوباره شما را با عصایتان غرق خواهد کرد. به اذن خدا روزهای تاریکی را بر شما نازل خواهیم کرد که در آن مرگ را برای خدا رزو میکنید اما آن را نخواهید یافت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این پیام ها لرزه ای عمیق‌تر از انفجارها بر پیکره لرزون دشمن انداخت. توی پهنه دیپلماسی دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی توی دیدار با سفیر ایران بر نقش مهم جمهوری اسلامی ایران توی سازمان و حوزه کشتیرانی بین المللی بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی و ایمنی دریانوردان تاکید کرد و سفیر روسیه توی انگلیس در مصاحبه با CNBC با صراحت فریاد زد من نمیتونم درک کنم چرا همه ایران رو مقصر میدونن. این بحران با تجاوز ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد. توی سنگر داخلی هم سپاه استان قم 13 نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی رو به همراه تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک دستگیر کرد تا نفوذ دشمن توی نطفه خفه بشه. در حالی که صهیونیست‌ها زندگی آژیر به آژیر رو دارن تجربه میکنن و شب و روزشون توی پناهگاه میگذره، ایرانیان مقتدرانه در خیابان‌ها حضور دارن. حضور ممتد برای دفاع از وطن. این رو از زبان یک پدر و پسر بشنویم.
هدف ما هدف مشخصه. ما هیچ وقت پشت ولایت فقیمون رو خالی نمی کنیم. همیشه در زن هستیم. در مقابل کاری که نیروهای مسلح ما میکنن، جان فشانی هایی که اونا میکنن، کمترین کاری که داریم انجام میدیم و تا آخر وایستادیم و یقین بدونید که ما پیروزیم. و برای آمریکا متاسفم، اگه ذره آبرویی براش مونده بود آقای ترامپ زحمتش کشید و بردن. ما پیروزیم. بچه های این دوره انقدر هوشمند هستن که خودشون هدفمند میان جلو، میدونن که الان لحظه حمایته ولو با حضور در خیابونا. پسر ما هم با همین هدف اومده.
من میتونم با خودش صحبت کنم؟
حتما.
سلام.
سلام، خوب هستی؟
اسم چیه؟
پویان.
چند سالته؟
8.
برای چی اومدی اینجا؟
برای رهبرم.
خب شعارت چیه؟
می جنگیم، می میریم، نبرد با آمریکا.
ما خیزید ای مردم که وقت سوگواری نیست، ندارد بهره ای از زندگی خونی که جاری نیست. ما خیزید، باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. هیدر 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 محرم آمده، خون می چکد از زلف پرچم ها. آی محرم آمده، ای عاشقان از آن محرم ها. آی محرم آمده، بر شیشه ی شب سنگ می کوبیم، و ما بر تبل ماتم نه به تبل جنگ می کوبیم.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج 50 از عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیه، پایگاه‌های تروریستی آمریکا توی منطقه را زیر ضربات پهپادهای نقطه زن بردند. این عملیات که به یاد شهیدان شادمانی و همدانی اجرا شد، به دنبال شناسایی دقیق محل اختفای تروریستا بود. همزمان در کومیجان یک فروند موشک کروز متجاوز JASSM توسط پدافند هوایی متلاشی شد و نشون داده شد آسمون ایران جای جولان متجاوزها نیست. در حالی که رویترز از رد پیشنهاد آتش‌بس یک طرفه توسط ایران خبر می‌داد، مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با رئیس جمهور مصر بر تمایل دیرینه ایران برای برادری و حسن همجواری با کشورهای عربی تاکید کرد. از طرف دیگه سید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه ام اس ناو حقیقت دفاع ایران رو تبیین کرد. ما به دفاع از خودمون ادامه خواهیم داد تا این جنگ به شکلی پایان پیدا کنه که در آینده تکرار نشه. جنگ هزینه های سنگینی از قلب تپنده ملت میگیره. شهادت بیش از 15 نفر در شهرک صنعتی جه اصفهان و پرواز معصومانه ابراج ژرفی 2 ساله و مادرش در بمبارون منیریه سند جنایات دشمنانه. با این حال کشور در جریان بود. ایرانیان مسافر از مرزهای زمینی خراسان به میهن بازگشتند و سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان عزیز رو طبق جدول زمانی آغاز کرده بود. شب 15 جنگ آسمون ایران یک بار دیگه صحنه اثبات برتری تکنولوژیک و غیرت پاسداران وطن بود. در حالی که دشمن بیهوده تلاش میکرد روزنه پیدا کنه، پاسخهای ایران از زمین و هوا محاسبات متجاوزان رو به هم ریخته بود. روابط عمومی سپاه از یک پیروزی پدافندی جدید خبر داد. سامانه نوین پدافند هوایی سپاه موفق شد 3 فروند پهپاد مسلح آمریکایی رو قبل از هر گونه عملیات توی آسمون تهران ساقط کنه. با این حساب آمار پهپادهای سرنگون شده به عدد 118 رسید. پاسخ ایران به مبدأ تجاوزات قاطع‌تر از همیشه تکرار شد. موج 51 عملیات وعده